سوره مبارکه توبه به لطف الله خوندیم. سوره بسیار سنگین جدی با اقتدار که با کافرا صحبت میکرد، کافرایی که عهد شکن بودن و یک رابطه خصمانه با سایر مردم داشتن، آنها دیگه قابل رحم و عطوفت و گذشت نبودن، به همین خاطر خیلی سخت و خیلی جدی با آنها برخورد شد از اول سوره مبارکه. و وقتی قرار هست که ایشون مورد توبه قرار بگیرن، اول سوره با بسم الله شروع نشد. خب خوندیم مسائل مختلف، صحبت میکرد با منافقان، با کافران، با مؤمنان و انواع مردم که دارن زندگی میکنن و نسبت دارن با مسئله دینداری، آدمای قوی، آدمای ضعیف، آدمای متوسط، گاهی ور گاهی اون ور، و دنیا رو بهمون نشون میداد. حوادثی که در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله اتفاق افتاده بود، از آدمایی که تخلف کرده بودن از حضور در جنگ حنین، خب افرادی که خوشحال بودن از شرکت نکردنشون، افرادی که ناراحت بودن از شرکت نکردنشون، و آدمایی که داخل شهر بودن، بیرون شهر بودن، اونایی که به انگیزه گناه و تفرقه و دشمنی اومدن مسجد درست کردن، بعد یه رفتار خیلی محکم در مقابل این افراد انجام شد، مسجدشون خراب شد. آیه قرآن که نه کرد پیغمبر رو که در اونجا بیسته، و به این شکل به هر حال اقسام و ابعاد مختلف زندگیه که در یک جامعه امکان داره اتفاق بیفته برامون بیان فرمود. حالا نکته مهم اینجاست که ببینید ما اینجور نباشه که پامون رو به میخ ببندیم و بعد اون چی که داره در مورد صحبت میکنه ما فقط پای همون آیه، پای همون صحبت وایسیم و کل نگاهمون باشه که آره اونا در جنگ شرکت نکردن و بعد افتخارم میکردن که شرکت نکنن و چقدر آدمایی بدی بودن. این آیه در مورد اونها صحبت داره میکنه. نمیدونم اونه که غدر و غش و خیانت میکنن، عهد شکنن، بدقولن، دشمنن، وای اونا چقدر آدم هایی بدی بودن که این کار انجام دادن در زمان پیغمبر. خب این ما پامون رو میخ کردیم و یه جا ایستادیم پای اون میخی که الان داره آیه بیان میکنه، و بدون حرکت، بدون رشد و توسعه ما اونجا گرفتیم نشستیم و فقط همینجور داریم اون مسائل رو فقط میبینیم. در حالی که شما مثلا وقتی داستانی میشنوید، یه نفر یه داستانی داره تعریف میکنه، بعد از اون داستان خب وای این داستان چقدر خوب بود، چقدر بد بود، چقدر فلان بود، این که ما کاری نکردیم. ما خودمون رو، وقتمون رو که گذاشتیم، ما استفاده درست از اون وقتی که برای اون داستان گذاشته بودیم استفاده درستی نکردیم. خب این داستان خوندیم، از این داستان چه فهمیدیم؟ حالا چی؟ ما امکان داره که چه کارهایی از ما سر بزنه و این داستان داره به ما یاد میده که تو مواظب باش این کار نکن. ما چی؟ و اون داستان یه داستان نیست که ما فقط اون داستان رو ببینیم و کل ماجرا رو اون یه داستانی که بیان شد و تمام شد و گذشت اینجوری تصور بکنیم. این یه خطای فکری است که امکان داره برای هر کس اتفاق بیفته، خصوصا در برابر قرآن هم این خطا زیاد اتفاق میفته. به عنوان یک کتابی که در زمان پیغمبر نازل شده، 1400 سال قبل نازل شده، و بعدش اون زمان چه بود، اون زمان چه شد، خب اون زمان چه بود و اون زمان چه شد، هیچ داستانی اینجوری نیست. وقتی که داستان مال چند هزار سال قبل برامون بیان میشه، نمیخواد اون داستان به ما بگه که اون چند هزار سال قبل چه اتفاق افتاد، میخواد بگه که اون اتفاق افتاد اونجا حالا شما مواظب باشید، شما بفهمید و عبرت بگیرید و تجربتون اضافه بشه. اینو میخواد به ما بگه. همه داستانها، همه مسائل پندآموز اینجوریان، قرآن بالاتر. این توجه داشته باشیم که سوره مبارکه توبه و کل قرآن در زندگی ماها جریان داره و ما اگر اون جریان رو راه ننداختیم در زندگیمون، یعنی آخر اون جدول این آبش صد کردیم در همون آیه و تمام و بعد از اون تفکر نکردیم، اندیشه نکردیم، ما قرآن رو منحصرش کردیم و اون داستانها، اون مسائل پندآموز، ما اون رو در زندگیمون راش ندادیم و این یک خطای بزرگیه و محرومیته که ما امکان داره واقعا اینجوری بشیم. پس این نکته به عنوان مقدمه خواستم خدمت شما عرض بکنم که سوره مبارکه توبه خوندیم، تمام شد، تازه شروع شده در زندگی ما و باید دقت بکنیم که اینا کجاها در زندگی ماها، دیگران، اطرافیان، اجتماع، کجاها جریان پیدا میکنه، کجاها نمود پیدا میکنه. یه مسئله حل میشه، بعد از حل مسئله ما دیگه مسئله دوم رو باید بشناسیم و حلش رو با الگو پذیری از اون مسئله اول که حل شد، ما مسئله دوم رو ما باید حلش بکنیم. تمام مسائل ریاضی وقتی که آموزش داده میشه، یه معلم ریاضی که نمیاد تمام ضربهای موجود در دنیا آموزش بده، ضرب رو تعریف میکنه، توضیح میده، نتیجه چند تا رو بیان میکنه، ما بقیه دیگه خودتون باید حلش بکنید و الا که ما از ریاضی هیچ استفاده نکردیم. در تمام علوم اینجوریه، در تمام علوم یک سری خواص غذاها بیان میشه، مفید بودن اون برای انسان، برای بدن، و نه این که تمام اونها همونه، اون بقیه دیگه خودت باید متوجه باشی که این چیزی که انسان تغذیه میکنه و انواع تغذیه‌ای که داره، انسان بهش نیاز داره. همه این چیزها که ما نمیفهمیم، ما نمیشنویم، ما خودمونیم که باید اونها رو دنبال کنیم، بفهمیم، اندیشه بکنیم و این سوره مبارکه توبه این رو از ما با جدیت میطلبه. خب در خدمت شما هستیم. نوشتن من یک فامیل درجه یک دارم در خارج، متاسفانه از دین مبارک اسلام خارج شده. آیا اگر من همیشه برایشون دعای اصلاح حال و هدایت از الله متعال میکنم گناهکارم؟ نه، هیچ اشکالی نداره که دعای هدایت بکنید برای هر شخصی. اتفاقا پیغمبر هم صلی الله علیه وسلم وقتی که عمر و ابو جهل، این دو نفر به حساب که مسلمان نبودن، دعا میکرد که خدا یا اینا رو لااقل یکی از این دوتا رو به اسلام هدایت کن، و دعای هدایت کردن برای غیر مسلمان خیلی کار خوبیه. نکته ای که اونجا بیان شد در سوره مبارکه، اون بحث طلب بخشش از خداست، نه طلب هدایت از خدا. طلب بخشش یعنی اون کار کافری خودشون میکنه، ولو که اون کارهای کافرانه انجام میده، خدایا تو ولش کن، بذار انجام بده، تو ببخشش، تو مجازاتش مکن، اون کار کافرانه بکنه، تو هم ببخشش. این توهین اصلا، این جور در نمیاد. و دعای بخشش برای یک کافر درست نیست و این نکته بود که در این سوره خوندیم. اگر کسی نماز و روزه را ترک کرده، آیا مرتد است؟ باید با او جنگید یا او را کشت؟ خیر. کسی که نماز و روزه رو ترک کرده، دینداری رو رها کرده، خب رها کرده دیگه. ما همچه حقی نداریم کسی رو که بی نمازه یا روزه نمیگیره بگیریم بکشیم. و وحشتناک این تصور رو، اینجور فکر نکنیم. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. ما حق داریم توضیح بدیم براش که نماز که تو ترکش کردی چه منفعتی رو از دست دادی. ما باید تبین بکنیم، قد تبین الرشد من الغی، راه درست و راه اشتباه بهش بگیم. این غی به اون نتیجه میرسه، راه اشتباه، گمراهی و بینمازی و بیدینی، و این راه دینداری به این جاها آدم میرسه، چه منافعی برای دینداری انسان داره، خدا از آدم راضی میشه، آدم خودش از دست خودش راضی میشه، و حالا دنیاش چی میشه، آخرتش چی میشه، در کجاهای زندگی میتونه نقش ایفا بکنه براش، همون نماز، همون روزه، همون دینداری. ما قد تبین الرشد من الغی، خدا این کار انجام میده. خدا توضیح میده، تبیین میکنه، پیغمبرها هم تبیین میکنن، ما هم باید تبیین بکنیم برای اون شخص دیگه. این که مردم با زور نماز بخونن، خب چه ارزشی داره برای خدا نماز زوری، روزه زوری؟ خدا این نمیخواد که از بندگانش اصلا. روز اولم بنابر این نبوده، روز اول بنابر این بوده که این انسان تفاوت داره با ملائکه، تفاوت داره با سایر موجودات، که با اختیار بیاد خدا رو بندگی بکنه. یعنی قسمت قوت انسان و تفاوت انسان اینه که با اختیار، نه با اجبار، با اختیار بیاد خدا رو بندگی بکنه. ما که حق نداریم کسی رو مجبور بکنیم به بندگی خدا، چون یک، خدا این رو نمیخواد، نمیخواسته، اصلا به درد خدا نمیخوره، ارزشی نداره که انسان به زور بیاد اون کار رو انجام بده. دومش که کاری که از روی زور و اجبار باشه، حالا هر نوع دینداری باشه، از پوشش و حجاب و نماز و حج و زکات و هر چی که شما تصور بکنید، اگه زوری باشه اون شخص از خدا متنفر میشه. در حالی داره نماز میخونه که نعوذ بالله تو نماز فحش به همه کس میده، در حالی مثلا فلان مسئله رو داره رعایت میکنه که عقده داره به نسبت اون کسی که مجبورش کرده. خب این آیا جالبه؟ یعنی ما با اجبار کاری میکنیم که اون طرف رو از خدا متنفر کنیم. یعنی کافرها همینقدر شاید موفق نشن به نسبت مسلمانها که مسلمان ها از خدا متنفر بشن، یعنی قد نمیتونن موفق بشن، ولی اگر ما مجبور کردیم کسی رو، از کافرها هم بیشتر موفق شدیم که شخص رو با خدا متنفر بکنیم و به جنگ خدا بفرستیم. به همین خاطر به هیچ عنوان در دین چیزی به نام اجبار کردن برای نماز خوندن وجود نداره. اون بحث مرتد بحث دیگه هست. یعنی شخصی که مسلمان هست، مسلمان بوده، بیا و بروی داشته، نمود و شهودی داشته، بعد دینش رو رها میکنه، اتارک لدینه، دینش رو رها میکنه، بعد که رها کرد المفارق للجماعه، دیگه صفش رو از مسلمان ها جدا میکنه و میاد به هم رابطه خصمانه با مسلمان ها، المفارق للجماعه، یعنی مصلحت جمعیت مسلمان ها رو رها میکنه، برعکس ضد مسلمان ها میاد اقدام میکنه، مثل همین سوره مبارکه توبه که بیان فرمود. خب این میشه مرتد، یعنی از دین برگشته و به جنگ خدا اومده. نه، شخص نماز نمیخونه، یعنی به هر دلیلی، چون قبلا اجبار بوده سرش، چون به این نتیجه رسیده، چون گول خورده، چون تنبله، چون به هر دلیل دیگه، فقط نماز نمیخونه، ارتباط خصمانه با کسی نداره، جنگ با کسی نداره، کسی رو اذیت نمیکنه، مسئله رو تخریب نمیکنه. نگاه کنید اینا همش مسئله است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودن التارک لدینی المفارق للجماعه، این رو باید درش یافت، اگر درش یافت نشه ما اجازه نداریم جان کسی رو بگیریم، جانی که خدا اجازه نداده که گرفته بشه. خب حالا میرسیم، البته خیلی آیات جلو رومون هست و توضیح میده دیگه، آیات داریم میخونیم خدا رو شکر. ببینیم آیات پیشی رو در این خصوص هم چند تا انشالله داریم. آیه 82 در همه امورات زندگی شامل میشه یا مخصوص آیه بالایی میشه؟ حالم بد میشه در مواقعی که صدای بلند خنده میشه یا خودم میخندم به صورت بلند، همش آیه یادم میاد، آیه 82، فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا جزاء بما کانوا یکسبون. عرضم به خدمت شما، ما خنده دو جور داریم، یه خنده بدجنسی، چون در اون حقه و حیلش موفق شده الان قهقه میزنه، به ریش دیگران میخنده، مزحکه میگیره دیگران رو، و این نوع خنده، خنده در اثر یک گناه، گناه موفقیت آمیز. آیه این رو داره میگه، چون آیه قبلش ببینیم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، فرح، خوشحالن که تخلف کردن. نگاه کنید به خاطر یک گناه خوشحالن و حالا با اون خوشحالی کیف دارن میکنن، چسبیده براشون که یک خلاف بزرگی انجام دادن و طورشون هم نشد. حالا میگه فلیاد حکو قلیلن، باید خیلی کم بخندن این آدم ها و در جاهای دیگر زندگی سرایت نداره این موضوع. یعنی شما اگر کسی بر شما یک به حساب صحبتی تعریف کرد، شوخی کرد، شوخی با مزه خنددار، خب بخند هیچ اشکال نداره و ارتباطی با این آیه نداره. دیگرانی که میخندن شادن، خب شاد باشن، خدا این خنده رو گذاشته. هو ابحک و ابکا، الله اون کسیه که خنده گذاشته در دهان شما، شما رو میخندونه. خب این از قدرت خداست و استفاده کن و بخند. و گاهی فکرتون اینجوری نباشه که کسی اگر با صدای بلند بخنده دیگران یا خودت و فکر بکنی که گناهی داری مرتکب میشی. خط متعادل حرکت بکنیم، نه این ور نه اون ور، خط وسط. اهدنا الصراط المستقیم. این به این شکل. آت الزکات دو بار تکرار شده و آت الزکات یک بار. چرا همون آت الزکات بدون فتح روی واو نگفته؟ آت الزکات و آت الزکات، این علم صرف بهش میگن. علم صرف میاد کلمات رو میچرخونه، صرف یعنی چرخیدن و تصریف و ریاح، باد میچرخه و کلمه وقتی که میچرخه به الفاظ مختلف به تناسب همون کلمه به همون جمله اون کلمه عوض میشه. این کار صرفه. و مثلا ما در فعل در زبان فارسی بازم به همین شکل وقتی مثلا میخوایم بگیم غذا بخور، یه جا میگیم بخور، یه جا میگیم خورد، این صرفه. وقتی هنوز شروع نکرده میخوام بگیم میگیم بخور، یا وسط غذا دست کشیده میگیم بخور، ولی وقتی که غذاشو خورد به یکی دیگه میخوام گزارش بدیم میگیم غذاشو خورد. یعنی بخور و خورد چه فرقی داره؟ قشنگ اینه، اینجوری. یه جا میاد میگه آت و زکا، یه جا میگه آت و زکا، یه جا میگه یعتون از زکا. این به این شکل داره کلمات تغییر پیدا میکنه به تناسب اون عبارتی که میخواد بگه، اون معانی که میخواد انتقال بکنه. این به این شکله و نمیشه که کلمه جایی کلمه دیگه بشینه. مثل این که بخور نمیشه جای خورد نشست. این به این شکل. آیه 5 و 6 را چگونه با حدیث ابن عمر عمر تن و قاتل الناس رفت میدهیم؟ آیه 5 و 6، بله، فیدن سلخل اشهر الحرم فقتل المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد. با آیه ششم، و این احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. خب حدیث ابن عمر فرموده پیغمبر صلی الله علیه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله. خوب دقت بکنیم، یه جا مشرکینی هستن که اون مشرکان دشمنی، جنگ، اذیت رو آغاز کردن دیگه، شرم از رو برداشتن دیگه، شمشیر رو از جلو بستن و دیگه شروع کردن به اذیت و جنگ و اینها. خب مسلمان هم نیستن، دو تا حالت، یعنی یکی که مسلمان نیستن، دومش که اینا جنگو شروع کردن و آغازگری هم از خودشون بوده که هم باز خوندی همین سوره و هم بدعوکم اول مره، خودشون جنگو شروع کردن. این مشرکان حالا جنگو شروع کردن، امروز اگه شروع کردن خب فردا هم ما باشون جنگ داریم. روز یک شنبه اینا شروع کردن، روز دوشنبه گرفتن تو خونهشون نشستن، دیگه روز دوشنبه ما باشون کار داریم. چون اگر ما روز دوشنبه کاری به کارشون نداشته باشیم، معلوم نیست که سه شنبه بیان ما رو نابود بکنن، لهمون بکنن و برن، رو جنازه ها رد بشن. پس ما قبل از اینکه به اون مرحله قوت برسن که ما رو نابود بکنن، خب ما فرصتی گیرمون اومد در پی تضعیف اونها هستیم، شکست اونها، نابودی اونها، چون حالا دیگه اونها تصمیم گرفتن که ما رو نابود بکنن. حالا اینجا دیگه جنگی کار به دین اسلام هم نداره، اصلا دین رو بذاریم کنار، دو تا طایفه، دو تا قبیله، دو تا کشور در کنار همن. اون یکی همه رو آغاز کرد، تا غروب رها کرد، صبح موشک اینو پر کرد و تا غروب هر چه تونست کشت و بعد شب تموم شد، فردا هم تموم شد، پس فردا هم تموم شد. اصلا نگفتی که الان دیگه آتش بسه، نگفتی که ببخشید ما اشتباه کردیم، جنگو شروع کرده و هر لحظه امکان داره که دوباره شروع کنه. حالا دیگه شما اون کسی که تجاوز کرده به کشور شما، به خاک شما، شما اولین قدرتی که پیدا میکنید میزنید، هر کی باشه، بر هر دینی که باشه میزنید، چون دیگه شما از طرف اونها در امان نیستید. این رسم دنیاست، این رسم بقا و زندگی هست و حقت که از زندگی خودت دفاع بکنی. تمام شد. این سوره مبارکه توبه این رو داره میگه: براءت من الله و رسوله الى الذين عاهدتم من المشركين. عهد بستن، عهد و شکندن. خب خوندیم دیگه مفصل آیه 4 مثلا میگه: الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا. یعنی نیومدن عهدشون رو نشکستن، دیگه کسی رو علیه شما نشوروندن، خودشون هم دیگه به جنگ شما نیومدن، آتش بس، صلح ایجاد شد، دیگه نکشید. خب این درست تموم شد. ولی اون وقتی که دارن این کارا رو انجام میدن، اون دیگه براءته، اون دیگه جنگه، ادبیات جنگ، زبان جنگ. این به این شکل. حالا همین مشرکان تا کی با اونها جنگ میشه؟ پس امرت ان قاتل الناس، پیغمبر صلی الله علیه و سلم با همین مشرکانی که با اونها وارد جنگ شده، این ارتباط بینشون برقرار شده، پیغمبر داره بیان میفرماید که من حالا با این مردم، نه با مردم جهانی که هیچ کاری به کار پیغمبر نداشتن و پیغمبر فقط بره ببینه هر کی که لا اله الا الله نگفته بکشه، هم چیزی خلافه، هم پیغمبر انجام نداده، گاهی نه خلفای راشدین انجام دادن و نه هم خلاف آیت قرآن هستن. آیت قرآن میگه شما کسی که با شما سر جنگ نداره که اصلا یک طرفه برو باش خوبی بکن، اون خوبی نکرده تو برو خوبی بکن. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم. کسی که با شما سر جنگ نداره هیچ اشکال نداره که شما برید خوبی بکنید، تبروهم یعنی یک طرفه، یعنی شما خوبی بکنید با اونها، هیچ اشکالی نداره. حالا پس امرتان ان اقاتل الناس، یعنی این مجموعه مشرکان رو نباید فراموش بکنیم. خب آدم وقتی چیزی میشنوه باید قبلش بعدش اصلا اون کلامش بفهمه، اگر اون کلام قیچی کردیم از وسط که ما ذهنمون امکان داره به هزار سمت اشتباه هم بره. حالا با اینها میفرماید که سوره برای میگه و همین حدیث ابن عمر که شما دارید بیان میکنید هم پیغمبر هم همون میگه، اونها باشان جنگ تا زمانی که دیگه شهادتین بگن. وقتی که شهادتین گفتن، یعنی ما در اصل که شهادتین بگن هم باید باشون بجنگیم، چون الان بحث جنگه، ولی شهادتین ما احترام میذاریم چون مسلمان شدن، حالا دیگه ما باشون احترام میذاریم، دیگه ارتباطمون خود شهادتین میشه معذرت خواهی، خود شهادتین میشه مسئله صلح آوری و با شهادتین دیگه جنگ بین ما تموم میشه. و تا قبل از شهادت، تا قبل از مسلمان شدن، ما اونها ما رو اذیت کردن، ما حق داریم که این رو ادامه بدیم، یعنی بیام از جونمون دفاع بکنیم. خب دیگه روی این زاویه زیاد صحبت نکنیم، خسته کننده نشه براتون، ولی مسئله مهمه که ما اگر این مطالب رو همجور شرق و غرب زدیم و زیگزاگی فهمیدیم و در یک سلسله منظم قرآن و حدیث اگر دقت نکردیم و پازلش رو در دین پیدا نکردیم، یه جای این تکه پازل میذاریم که پازل ما زش میشه، اصلا به هم میریزه، هر که نگاه میکنه اصلا این شما یه پازل بدی ارائه دادید، یعنی اصلا خیلی بد میشه اون تصویر از اون پازل دین اسلام که شما دارید ارائه میدید. اون پازل تکش معلومه در قرآن، در احادیث پیغمبر معلومه، باید جاش پیدا بکنید. این نکته خیلی مهمه. پس تکلیف ما در برابر فرزندمان که بهش میگیم نماز بخون ولی دوست نداره، چیکار کنیم؟ البته به زور نماز میخونه ولی به اجبار ماست. خب به همین دیگه، همین نکته هست. دوست نداریم فرزندمون بی دین بزرگ بشه و اون شخص هم بالغه. بله، و نوشتن خوندن نماز خوندن بچه ها دغدغه والدین هست. خب همین صحبت ها درست، همین صحبت ها درست، ولی دو تا مسئله است. یه وقت یه چیزی به نام دلبخواهی ما هست و دوم دلبخواهی خود اون. خب کدوم اتفاق میفته؟ اون چی که دل من و شما میخواد اتفاق میفته یا اون چی که دل اون میخواد اتفاق میفته؟ ما کنترلگری دیگران، ببینید بچه ما دیگرانند، یعنی غیر از ما هستند. اون وقتی که به یک سنی رسید که استقلال پیدا کرد، اون یک آدمه، یه انسان مستقله. ما در سن بچگی باید راهنماییش بکنیم، صحبت بکنیم، به هر حال در حد توان خودمون متوجهش بکنیم. قد تبین الرشد من الغی، راه درست راه اشتباه، اینا رو بهش متوجه کنیم، بگیم و بگیم و بگیم. این مسائل فرصت ما داریم در طول اون دوران کودکی. سن 17-18 که رسید دیگه به صورت طبیعی تمام اون چی قبلا شنیده رو زیر سوال میبره. این اکثر بچه ها اینجوری هن. اصلا این طبیعت یه انسانه، همه رو زیر سوال میبره یه باره، و تا سن 22-23 ادامه داره این وضعیت، این بحران، این طوفانی که در زندگی یک جوان و تازه به سن جوانی رسیده اتفاق میفته، اون زلزله. این رو بفهمیم که تمام میشه قضیه، ولی خیلی حساسه. بعد اون سن که تمام شد زلزله امکان داره، یعنی باید ما مواظب باشیم که دیگه خرابیش زیاد نباشه، یعنی از دور کنترل بکنیم، مواظبت بکنیم که دیگه بدتر نشه. ولی فکر نکنیم که الان بچه 18 ساله و 20 ساله ما مثل بچه 7 ساله و 10 ساله ما هست که ما میتونیم روش سلطه داشته باشیم، زور بگیم. این کار اگر کردیم بدتر میشه. به همین خاطر اگر بچه ما نماز نمیخونه، ما جز گفتن نه گیر دادن. گفتن با گیر دادن باز تفاوت داره. گیر دادن همیشه اون رو تکرار بکنیم، خب این سبب دوری و فاصله میشه بچه ما به نسبت ما خودمون. ولی اینکه ما بگیم هر از گاهی راهنمایی بکنیم یا فرصت خاصی گیریمون اومد بهش بگیم، این بحث دیگه است. این به این شکل وقتی که به سن بلوغ رسید، پس اون چیزی که اون انتخاب کرده، ما فقط میتونیم در انتخابش تأثیر داشته باشیم، ما نمیتونیم براش انتخاب بکنیم. فقط ما بگیم تا موقع انتخاب ما رو لحاظ بکنه صحبت‌ها و اون به حساب علومی که ما بهش یاد میدیم، دانشی که ما بهش یاد میدیم، بر اساس اون دانش چیزای خوب انتخاب بکنه. خب برمیگردیم، خیلی مختصر گفتم، ولی خب حالا یک بعد کلی خدمت شما عرض کردم، بهش دقت بکنیم، مهمه. نمیشه فرزندم 10 سالش هست، ما باید بهش بگیم نماز بخونه. آره، ما بهش بگیم که ببینید، تو پدرت رو دوست داری؟ مادرت رو دوست داری؟ بله خیلی. خدا من رو به تو داده، این مادرت خدا بهت داده، پدرت خدا بهت داده، نگو این دستا خدا بهت داده. ما هم باید خدا رو دوست داشته باشیم، از خدا تشکر بکنیم، و تشکر از خدا، همین نماز خوندن تشکر از خداست و الی آخر. این مثلا یک قسمت از همون قد تبین الرشد من الغی، از همون سن 7 ساله 10 ساله حتی کمتر، اینجوری با بچه ارتباط بگیریم، دلش رو به سمت خدا بکشونیم. و واقعیته، نمیخوادم دروغ بگیم، نمیخواد غلو بکنیم، چیزای غیر واقعی بگیم، چیزای واقعی و درست، ولی به زبان کودکانه، در سطح همون کودکانه ما بیایم بگیم. همیشه هم نگیم، در مواقع خاصی که به وجود اومد، وقتی که خوشحاله، وقتی که از نظر روحی آمادگی داره بگیم. زیاد هم نگیم، یه ساعت صحبت نکنیم، یه 5 دقیقه صحبت کنیم تموم دیگه، بذاریم خودش فکر کنه، بریم حرف عوض بکنیم. این به این شکل دیگه، این وظیفه ما هست که میتونیم انجام بدیم دیگه، ما باقی دست خداست. پس اگر کسی نماز نمیخونه باید کشته بشه و در قبر مسلمانان دفن نمیشه، از کجا میگن؟ این از زمانی میگن که اون زمان مسلمان ها در اوج و اقتدار بودن، برای همه اون تبیین، این تبیین دین اسلام، اقتدار دین اسلام، بعد دانش دین اسلام در دست همگان بود، انسانهای عالم و فرزانه و فرهیخته مثل امام شافعی، مثل امام ابو حنیفه، مثل امام احمد، مثل امام مالک، مثل بقیه ائمه، یه همچه دانشمندانی بین مردم بودن، مردم دینشون رو میفهمیدن، میشناختن. و بعد اونایی که نماز نمیخوندن، نماز اگر نمیخوندن از سر تنبلی نبود، از سر همون بود که کار داره با این بینمازی، میخواد از این مثل که از نماز میخواد، از مسجد میخواد سوء استفاده بکنه، از بینمازی میخواد برای جنگ فرهنگی میخواد استفاده بکنه، برای تشکیل یک جبهه مخالف میخواد سوء استفاده بکنه از همین ترک نماز. یه همچه افرادی با این انگیزه ها اونجا میگه که کشته میشه، در قبرستان مسلمان هم دفن نمیشه. در اون زمان به این وضعیت علمی و قدرت و اقتدار مسلمان ها، این اون موقع ما نباید همیشه مسئله رو قاطی بکنیم. آیه 102 اکثرا ما شامل این آیه میشیم، چیکار کنیم بهتر بشیم؟ آیه 102 و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا. میگه که الان ما چیکار کنیم بهتر از این بشیم؟ چطور؟ واضحه، با تسلط بر خود، تسلط بر احساسات خود، سلطه بر اندیشه خود، بر رفتار خود مسلط بشیم، مسلط زندگی بکنیم، نه هوایی باشیم، نه احساساتی باشیم، نه هم با غفلت زندگی بکنیم. آروم، دانسته، آگاهانه زندگی بکنیم، بر اساس دانش کتاب بخونیم، کتاب مطالعه بکنیم، کتابای خیلی خوب مفیدی هست، قرآن دائما باش ارتباط داشته باشیم، با معنا بخونیم. وقتی که این فکر ما، ذهن ما پر هست از این سری مطالب خوب، حالا ما آروم اجازه بدیم که رفتار ما دست عقل ما باشه، احساسات ما زیر سلطه عقل ما و اندیشه ما باشه، و اینجوری آروم و درست و با تأنی، با اندیشه و فکر زندگی بکنیم، بریم جلو. دیگه اینجوری نمیشه شرق و غرب بزنیم، زیگزاگ بزنیم، گاهی خوب گاهی بد، خلط و خلط بکنیم، عمل خوب عمل خراب، دیگه خلط نمی کنیم. یعنی داریم زندگی میکنیم، درست زندگی میکنیم، یاد میگیریم چی درست زندگی بکنیم. خیلی کار سختی نیست، فرمولش اینه، مغز رو فور بکنیم و کنترل رو بدیم دست آقای مغز. این خیلی مهمه که پر بشه از دانش مفید، از قرآن، احادیث و سایر کتابهای مفید که کمکمون میکنن و اون تجربیات رو اومدن برای ما آسانش کردن. کسی که بیشتر مورد آزمایش قرار میگیرد، یعنی خدا بیشتر او را دوست دارد. حالا نمیدونم سوالی هست یا گزارشی، کسی که بیشتر مورد آزمایش قرار میگیره، یعنی خدا بیشتر او را دوست دارد. تا یه حدودی اینجوری هست برای یه سری افرادی، برای همگان نه. یه وقتی بیشتر مورد آزمایش قرار میگیره تا بیشتر تنبیه بشه، یه وقتی مورد آزمایش زیاد قرار میگیره تا به هوش بیاد، محک بخوره که آیا بدتر میشه یا بهتر میشه، یعنی آزمایش براش. یه وقتی شخص در مسیر خوب و درستی داره حرکت میکنه، کارهاش درسته، و چون کارهاش درسته باز مورد آزمایش قرار میگیره که درجهش بره بالا. پس اینجور نیست که هر کس آدم خوبی شد مورد آزمایش قرار میگیره، اصلا اینجور نیست. اتفاقا آدمای بد بیشتر مورد آزمایش هستن، بیشتر فتنه و مصیبت دنیا سرشون میاد. آدمای بد، آدمای مخرب، خراب، بله، دور از خدا پیغمبر، دور از نماز، آدم بی نماز، بیشتر بلا سرشون میاد، زندگیشون داغونه. حالا اونا وجود داره، برای آدمای خوب هم آزمایش وجود داره. به هر شک اون یکی بدبخت و بیچاره میشه، یعنی خسرت دنیا و الاخره میشه، لهم فی دنیا خزیون، در دنیا گرفتاری دارن و هم در آخرت. و انسان مؤمن در حد و قدر خودش آزمایش میشه، نه اینکه بلاها بیاد سرش و بدبخت و بیچارهش بکنه، نه، اتفاقا این طبیعت دنیاست، خدا همه را امتحان میکنه، حتی آدمای خوب. و آدمای خوب بر اثر اون عوامل طبیعی، خیلی مسائل طبیعی، قانون دنیاست که سر آدم میاد، مثل مرگ و میرها، مثل قانون دنیاست، خدا گذاشته و شامل همه کس میشه، خوب و بد. و برای شخص مؤمن سبب میشه که همون مشکلات هم ایمانش بره بالا و هم درجهش داخل بهشت بالا بره. اطراف ما آدمایی هستن با ما زندگی میکنن. رفت آمد میانمون هست. از خداوند رنجش گرفتن به خاطر مرگ پدر و مادر. قبول نداره که خداوند حکمتهایی داره. این رنجش را چطور برطرف کنه؟ نماز آخرت قبول نداره. دلم میسوزه ولی کار دستم بر نمیاد براش. آره دیگه، یه نکته که ما به حساب اگر نفهمیدیم که یه سری قوانین این دنیاست. قوانین دنیا همون توحید ربوبیته. ما باید به ربوبیت ایمان داشته باشیم، یعنی ما باید ایمان داشته باشیم که آدم ها میمیرند. نه خدا برای این که ما رو اذیت کنه یکی از عزیزامون رو میکشه. اینجوری نیست. طبیعت دنیاست که آدم تصادف میکنه میمیره، از مرگ و میر هست. حالا هر کسی به یک شکلی، یکی با تصادف، یکی است قلبی، یکی فشار خون، یکی برگرفتگی، یکی از بلند و پرت میشه، هر کسی به یک شکلی. بس اینه که اینجا مرگ و میر هست. آدم باید مواظب باشه که به خودش آسیب نزنه، اتفاقی سرش نیاد. آدم باید مواظب باشه، از بدنش محافظت بکنه. خدا هم امر کرده که ما از بدنمون محافظت بکنیم، وظیفه‌مونه که محافظت بکنیم، این میشه حق النفس. ولی بعد از مواظبت همون مسائل در دنیا وجود داره، کاری مسلمان و غیر مسلمان نداره. این توحید ربوبیت قوانین دنیاست، ما باید بپذیریم این رو و فکر نکنیم که خدا میخواد ما رو اذیت بکنه که اینجوری شده. این نکته خیلی مهمه. این به این شکل مرگ و میر هست، ما چرا از خدا باید برنجیم؟ خب من و شما هم میمیریم، همه میمیرن. وقتی کسی میمیره بعد خدا گفته که شما بگید انا لله، یعنی اقرار بکنید که همه شما مال خدایید، ما هم مال خداییم. اونی که مرد مال خدا بود، شما هم مال خدا هستید. شما غیر از قانون خدا نمیتونید زندگی بکنید، همونطوری که اونم نتونست خارج از قانون خدا زندگی بکنه. شما همه محکوم به قانون خدا هستید، منم هم به همین شکل. این میشه انا لله، ما همه محکومیم به قوانینی که الله گذاشته. و بعدش هم ما که مردیم به سوی الله برمیگردیم، اون که برگشت ما هم برمیگردیم. وقتی که یک جو محل برگشته بعد میبینیم که تجمع اتفاق میفته، این میشه و الیه تحشرون. یه جا محشور میشن، جمع میشن همشون، چون قرار یه جا بر بگردن. خب پس وقتی که قرار یه جا بر بگرده، ناراحتی از دست چی؟ ما آخر یه جا بر میگردیم. این به این شکل وقتی که ما میفهمیم مسائل ایمانی رو دیگه، اینها ما کسی دیگه از خدا نمیرنجه. این حماقتی که آدم از قانون گذار برنجه. این قانونی که هست به نفع همگانه. فرموده و من نعمره ننکسه فی الخلق. اگه ما به کسی عمر دادیم جسمش رو پیر میکنیم. خب حالا دو تا حالت داری، یا عمر نکنی یا پیر بشی و فرسوده. نمیخوای پیر و فرسوده و ضعیف بشه، کمر درد، پا درد، چشم ضعیف بشه، پس باید تو جوانی بمیری. چون اگر و من نعمره، ما اگر بهش عمر دادیم ننکسه فی الخلق، ما خلقتش، ما بدنش رو سست میکنیم، ضعیف میکنه. حالا پس در جوانی مردن یک فایده داره که به اون ضعف و سستی نمیرسه، در پیری مردن هم یک نقطه ضعفی داره که به اون سستی و ضعیفی میرسه، ولی یک نقطه قوت داره که عمر بیشتری کرده. حالا کی این رو برای ما تصمیم میگیره؟ کسی که ما رو آورد، آفرید، برامون تصمیم میگیره. ما برای خودمون تصمیم نمیگیریم. اگه ما قرار بود ما خودمون برای خودمون تصمیم میگرفتیم، از دنیا رو هم میریخت. اون برای خودمون تصمیم گرفته و دیگه تمام این اختلافات و فلان هایی که احتمال داشت همه برداشته دیگه، دستمون گرفته، به نفع هممونه. تموم شد دیگه، این فرمان رو بدیم دست خدا و دیگه ما دیگه دغدغه اینها نداشته باشیم. به این شکل اگر تونستی بهش توضیح بدید، و اون حالا اگر خیلی چه نداشت، اون خط دیگه عمیق نبود، اون عقده و فلانش و حرفش ما رو میشنید، خب امکان داره که مقدار و صحبت هایی که خودتون، صحبت حکیمانه دیگر که خودتون تنظیم میکنید، امید هست که به هر حال دیگه بیشتر از این خودش رو اذیت نکنه، چون کسی که از خدا فاصله میگیره داره خودش رو اذیت میکنه، نه خدا رو. بله. و در ادامه هم شما بهش پیشنهاد بدید برنامه 27 میشه طلا رو گوش بده. برنامه 27 میشه طلا خیلی قسمتاش همینه، نگاه به مرگ، زندگی، مشکلات. و اصلا ویژه اینه برنامه 27 میشه طلا. شما داخل گوگل میتونید بنویسید سایت ایاک نعبد، همین جمله سایت، کلمه سایت هم بنویسید، سایت ایاک نعبد، این رو بنویسید دیگه براتون میاره سایت ایاک نعبد، آرمش میاره، سبز رنگ رو اون بزنید، بعد یه ذره برید پایین تر نوشته برنامه 27 میشه طلا، اون رو مثلا در هر روز یک جلسه یا دو روز یک جلسه شما گوش بدید با دقت، بعضی جلسات امکان داره لازم باشه دو بار سه بار گوش بدین، توضیح داده اونجا که این مسائل داستانش تو این زندگی ما چیه. شنیدن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودن اول بچه‌ها رو به نماز تشویق کنید و بعد که به سن تکلیف رسیدن و نماز نخوندن تنبیه کنید، آیا صحیح هست؟ این حدیثش در صحتش اختلافه، برخی از علما میگن که صحیحه، برخی میگن صحیح نیست، ضعیفه. این که اونها رو بزنید، ولی این که خدمت شما عرض بکنم قطعیه که اگر حدیثم بنابر اون قول علما که صحیح باشه، شما اونها رو بزنید برای این که اون تنبیه رو بگیره، یعنی اون تربیت رو بگیره، یعنی این که توجه بیشتر بکنه به نماز و نماز خون باشه، اینه. ولی اگر شما تنبیه بکنید که زده، احتمال داره زده بشه از نماز، هیچ وقت پیغمبر همچی حرفی یا همچی کاری رو تأیید نمی کنه. در اون زمان میزدی بهتر میشد، الان بزنی بدتر میشه. اصلا معلم ها اصلا راه دور نریم، خیلی از خودمون هم مال نسل قبلیم هم مال نسل الان. نسل قبل معلم سر کلاس میزد به دانش آموزان، درسته؟ اگه مثلا درس نمینوشت، نمیخون، مشق نمینوشت، میزد جواب هم میگرفت، درس میخوندن. امروزه اگر یه دونه بزنه بدتر میشه. حالا بعد اون با اون نسل قبلی میگه که اگر مشق ننوشت ما بچه ما دانش آموزمون رو میزدیم خوب میشد. بعد معلم امروز هم بزنه بدتر میشه، آیا حرف اون اشتباه؟ نه، حرف اون درسته، چون نتیجه گرفته. ولی این باید اجرا بکنه، نه کار این اشتباه اگر این کار انجام بده، چون هدف اون رسیدن به نتیجه بود، نه ذات زدن هدف باشه، نتیجه هدف بود. اگر به نتیجه میرسونه شما بزنید، اگه شما رو از نتیجه دور میکنه، از هدف دور میکنه، بدتر میشه، نزنید. این قشنگ این دستور دین اسلامه، چون هدف دین اسلام رسیدن به نتیجه است. آیه 106 شامل کسانی میشه که غیر مسلمان به دنیا آمده و دین به آنها نرسیده، نوشتن آیه 106 همینجا، و آخرون مرجون لامر الله اما يعذبهم و اما يتوب عليهم. میگه آیا شامل اینها میشن؟ بله شامل اینها میشن. دیگه با خدا خودشه که چی کارشون بکنه، عذابشون بده یا اونها رو ببخشه. ما حق نداریم بگیم که حتما خدا عذابشون میده یا حتما خدا اونها رو میبخشه، با خداست، ربطی به ما نداره. به نظر من زدن در بچه ترس به وجود میاره، ولی اعتماد به نفس بچه رو از بین میبره. اعتماد به نفس بچه و اعتماد بچه به پدر و مادرم از بین میبره وقتایی، چون امروزه وقتی صحبت میکنه با دوستانش، با هم سن و سالانش، بعد اونها میگن چه جوری دارن با پدر و مادرشون هستن، و این یکی مقایسه میکنه که عجب پدر و مادر من پس چقدر ظالمن، پدر و مادر اون چقدر مهربونن، این سبب تنفر از پدر و مادرش براش پیش میاد. اون زمان همه اونجوری بودن، کسی نمیومد فکر بچه‌مون رو خراب بکنه، همه اونجوری پدر و مادر، اونم اون رو میزد، عیبم نبود. همه مدرسه، همه مدیران تنبیه میکردن دانش آموزا و دانش آموز این مدرسه و اون مدرسه، کسی هم دیگه رو خراب نمیکرد، فکرش خراب بکنه، همه بودن. ولی امروز اینجوری نیست. حواسمون باشه، انسان اجتماعیه و در جامعه داره زندگی میکنه. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي.